بسم الله الرحمن الرحیم. عنوانی که برای سخنرانی انتخاب شده، نیازهای واقعی و اثر شبه نیازها در روند هویت یابی است. یعنی اینکه نیازهای واقعی چیه و شبه نیازها چیه و این تاثیرش روی هویت یابی چگونه است. ملاحظه بفرمایید دوستان، در طول تاریخ انسان به دنبال شناخت سه عامل بسیار مهم، یعنی درگیر بوده با این سه عامل، با توجه به این که حالا محیطش چگونه محیطی بوده، ولی این به دنبال سخت دنبال این سه عامل بوده که بتواند خودش رو عرض کنم که جایگاه خودش رو مشخص کنه. عامل اول درک و شناخت طبیعت و نیازهای خود هست. درک و شناخت طبیعت و نیازهای خودشه. در واقع من کی هستم مطرحه. عامل من کی هستم به خودشناسی است که انسان می‌خواد خودش بشناسه بالاخره کی هستش. خب عامل بعدی درک محیط و تأثیرات آن هست و سازگاری انسان با محیطه. یعنی در واقع انسان به دنبال این بوده که حالا این محیطی که در اون زمانی عصری که زندگی میکرده چگونه میتوانه به بهترین شیوه زندگی کنه. و طبعا نیاز به سازگاری داشته و درک محیط. عامل سوم هدف از زندگی و تعالی و قایت انسانه. یعنی انسان بالاخره اگر محیطش هم شناخت خودش هم شناخت، خب برای چی در این دنیا هست. این هم یکی از عواملی بوده که انسان بهش زیاد پرداخته. که خب در حوزه تاریخ مطالعه می‌فرمایید تفکرها و اندیشه‌ها به وجود اومده روی این سه عامل اثرگذار بوده. خب این چیزی بوده که در واقع در گذشته اینچنین بوده، ولی باید بگیم که در گذشته این سه تا عامل چه عناصری بر اینها اثر می‌ذاشته. مثلا انسانی که می‌خواسته خودش رو بشناسه یا طبیعت رو بشناسه، فرصت اینه داشته که به طبیعت نزدیک بشه. یعنی اونها انسان‌های قبل‌تر از ما وقت بیشتری داشتن که با طبیعت مانوس باشن، که متأسفانه ما این وقت رو کمتر داریم. ما بیشتر تو خانه‌های بسته و مکعبی شکل زندگی میکنیم و عرض کنم امکان این که بتوانیم با فضای بیرون مرتبط باشیم این به ما دست نمیده. من خاطرم هست وقتی خود من کوچیک بودم، در حالا آقای دکترم شاید نظرشون باشه، در تهران اینجور بود که مردم بالا پشت بوم میخوابیدن شبا، برخلاف اینی که این ساختمان های بسیار بلند مرتبه نبود. ما چیزی داشتیم به نام بهار خواب، اونجا میخوابیدیم.
البته در روستا اینجوریه.
بله.
روستا
همینطوره. در حالا در روستاهامون الان ممکنه اینچنین باشه، اونا خب با فضای طبیعی ارتباط داشتن. فقط میخوام به شما عرض کنم وقتی که من حالا کودک بودم، وقتی برمیگشتیم به اتاق هوا سرد میشد، برمیگشتیم به اتاق، من همه ما احساس خفگی میکردیم. یه جوری احساس میکردیم که عجب نامانوسه اینجا. تا مدتی طول میکشه تا عادت میکردیم به این محیط. دوری ما از طبیعت عواقبی داره. یعنی ما ارتباط با طبیعت، در واقع کودکان ما با حیوانات رو میدیدن از نزدیک، گیاه رو لمس میکردن. حالا ما الان این شرایط رو نداریم. پس انسان در اون دوره امکانی داشت که به طبیعت نزدیک بشه و خودش رو در معرض طبیعت قرار بده و درگی از خودش با توجه به طبیعت پیدا کنه. چون در ساختار کلی در واقع یک قانون کلی است. قوانینی هستند که بر کل عالم هستی حاکم هستند و انسان میتوانه برای شناخت خودش از این قوانین کمک بگیره. خب این در مورد تأثیرات محیطی. خب سعی میکردن انسانها که محیطشون رو بشناسن، فرصت داشتن به بیرون برن، با دیگران ارتباط برقرار. ارتباطات در دوران گذشته تر، زمانی که حتی من دوره کودکی خودم بود، قطعا از این دوره خیلی بیشتره. درسته ما الان زیاد همدیگر میبینیم، آدم های زیادی در کنار همدیگر قرار میگیریم، مترو میریم، جمعیت زیادی، ولی ما با اینا ارتباطی نداریم. ارتباط منظور اون ارتباطی که ما میتوانستیم با یک فامیل رو میدیدیم، دوستانمون رو میدیدیم، زندگی ها بی تکلفتر بود و لازم نبود که ما یک مهمانی بزرگی بدیم دوستان رو پیدا کنیم ببینیم کنار هم، بلکه با یک چایی خونه ها درهاشون باز بود. قدیمی ها رو سوال کنید همه اینا رو به شما خواهند گفت. خب این فرصت ها برای اونها بود، ولی امروز چه اتفاقی افتاده؟ ما امروز که دوستان ما، به خصوص دوستان جوان ما، جایگاه خودشون رو به دنبال پیدا کردن جایگاه خودشون هستن، میخوایم ببینیم که چه عواملی موثره. خب باید عرض کنم که امروزه رسانه ها در هر سه عامل که من اسم بردم نقش اساسی دارن. یعنی اینها در واقع دارن تعیین میکنن که شما اصلا چجور آدمی هستید و کی هستید. شناخت رو اونها میدن و محیط رو اونها تعریف میکنن از نظر جامعه شناختی، اصلا شما باید چگونه زندگی کنید و چی مصرف کنید، چی بخورید، چی بیاشامید، چگونه فکر کنید. تأثیر رسانه بسیار شدید. ما میخوایم حالا این رسانه هایی که اینقدر میتونن اثر بزنن بر ما یک کمی باش آشنا بشیم در قسمت اول. خب ملاحظه میفرمید که اول باید ببینیم که ویژگی های عصر حاضر چیه. الان عصر حاضر با گذشته چه تفاوت هایی کرده؟ مثلا با 50 سال پیش حتی شما تو این برهه دیگه، ما الان دیگه قرن، در گذشته هر قرنی رو محاسبه میکردن که این قرن مثلا خصوصیاتش چیه، ولی سرعت ها اینقدر بالا رفت که شاید ما در قرن گذشته باز میگفتیم که نیم قرن گذشته، امروز باید بگیم هر 10 سال، بلکه هر چند سال، یکی دو سال چه تغییراتی اتفاق میفته. خب در حوزه ویژگی های عصر حاضر یکی سرعته، به سرعت خیلی احترام گذاشته میشه. حالا این چه رابطه با من انسان طبیعی داره؟ آیا من لازم دارم در این حد این سرعت ها رو نیاز دارم؟ اینو من تعیین نمی کنم، اینه ساختاری که داره جوامع انسانی رو داره به حرکت وامی داره، اونها دارن تعیین میکنن که شما چی لازم دارید، هم بر اساس هم که عرض کردم. خب پس عصر ویژگی عصر حاضر سرعته. یکی دیگه از ویژگی های عصر حاضر اطلاعاته. من بارها عرض کردم به دوستانم اطلاعات علم نیست، ما جایگزین علم شده، ولی جایگاه علم رو پیدا کرده، ولی در حالی که به صورت معاوی علم نیست. علم ما به چیزی میگیم اطلاق میکنیم که بتوانه قابل بررسی باشه و عرض کنم که منطقی داشته باشه، که این منطق بتوانه ما رو به نتیجه برسونه و باز اتصالات درونیش با اجزای سایر علم رو بتونه برای ما مکتوب آشکار کنه. ولی اطلاعات پراکنده ولی به مقدار خیلی زیاد در دسترس ما قرار گرفته. شما میبینید انسانهایی که در معرض اطلاعات زیادی هستن، ولی نتیجه این اطلاعات اینه که اینا در زندگی خصوصی نمیتونن کوچکترین مشکلات خودشون حل کنن، ولی در معرض اطلاعات زیادی هستن. پس اطلاعات به تنهایی که ما امروز به شدت در معرضش هستیم به ما قدرت اندیشه نمیده، به ما ابزاری میده که میتوانیم مشکلات لحظه‌ای خودمون رو در یک حیطه برطرف کنیم، ولی اندیشه ما رو پویا نمی‌کنه. تفکر و اندیشه ما نیاز به عوامل دیگری، زیر ساختهای دیگری میخواد که متاسفانه امروز ما از اونها محروم هستیم. برخلاف اینی که دانشگاه ها، حوزه های علمی، مراکز علمی بسیار گسترده شده، ولی اندیشیدن بسیار کم شده نسبت به گذشته. خب بازم اصل ارتباطات پیچیده انسانی و ناپایداری در روابط انسانی است. این ارتباط ها همه ناپایداره، ارتباط های پایدار شما کمتر میبینید. حتی در حوزه خانواده شما میبینید ناپایداری رسوخ کرده در حوزه خانواده و این تغییراتی که سریع داره انجام میگیره که ما هم درش دخالتی نداریم در واقع. حالا من عرض میکنم منابع این تغییرات کجا هستن و ما درش دخالت نداریم، بالاخره کی درش دخالت داره؟ این آیا این یک قانون هستش که خودش داره خودش اداره میکنه یا نه انسان‌هایی هستن دارن برنامه‌ریزی میکنن؟ این بحثیه که انشالله بعدا میکنیم. پس تغییرات شتابان میتونه در تاثیرگذار در حوزه‌های فرهنگی باشه. دوستان با توجه بفرمایید که فرهنگ یعنی اینکه تمام ارتباطات انسانی ما با هم دیگه فرهنگی، این زبان مشترک ما بخشی از فرهنگ ماست دیگه. اگر الان این زبان رو من بلد نبودم چطوری میتونستم با ذهن شما ارتباط برقرار کنم؟ شما با من چطوری میتونستین حرف بزنید؟ خب این عصر باعث شده که به شدت به این فرهنگ ها حمله میشه. یه روزی که ما اولی که شنیدیم جامعه جهانی و دهکده جهانی، گفتیم به به چقدر خوبه واقعا، آویست که ما همه یه دهکده میشیم و این دهکده جهانی چقدر میتونه مشکلات ما رو حل کنه. بعد که فهمیدیم نه بابا، این دهکده یک کدخدای مشخص داره، بقیه رعیت اون دهکده هستن، پشیمان شدیم از اینکه اونها به شدت به دنبال تحقیر فرهنگای دیگه هستن و فرهنگای دیگه رو در واقع نمیپذیرن و اون فرهنگ مسلط رو به دنبالش هستن. بنابراین متوجه شدیم که نه، این از این به قول معروف آبی گرم نمیشه برای بشریت. خب پس نبردهای فرهنگی ادامه داره برای حتی اینی که این خرد فرهنگ ها از بین بره، حتی در کشورها، در خود کشورها، در درون کشورها متاسفانه این اتفاق میفته. من خیلی متاسف میشم وقتی یک دوست ما که لهجه آذری داره میگه من از این مسئله ناراحتم، ببخشید من حالا خوب فارسی حرف نمیزنم، من میگم آخه چرا چه حرفی شما میزنید؟ این لحظه ما اصلا افتخارمون اینه که از یک کشوری هستیم با فرهنگ‌های متفاوت متعدد و هر کدوم از اینها جذابیت‌ها خودش داره. چرا ما همه باید مثل یک کسی که در تهران زندگی میکنه حرف بزنه؟ یزدی با لهجه خودش داشته، کردمان، این نشانه قدرت و مال مداری ماست، قدرت و تمول ماست که ما تونستیم که فرهنگ های مختلف رو در دل یک جامعه جا بدیم و با هم زندگی کنیم. ولی این روند در روند عصر حاضر با این در مقابل هست، این رو توجه داشته باشیم. خب عصر حاضر رو تعریف کردن آزادی، رهایی از تمام قید و بندها، آزادی های جنسی و چیزهای دیگه که این عصر رو در بر میگیره که شاهدش هستیم. خب باز هم این عصر نشانهش عصر اختلالات روانی هم هست. ما به عنوان روانشناس با موضوعاتی مواجه هستیم که مثلا دوره‌ای که حالا فروید یا دیگری و دیگری داشت حرف می‌زد، الان می‌بینیم که با بیماری‌های جدیدی سر کار داریم که همه اینا هم منشأ روانی داره. خب عصر میشه گفت پس این عصر هم داره به این مشکلات دامن می‌زنه، چون بالاخره انسان دنبال جایگاه خودشه. وقتی از طبیعت دور میشه خودش رو نمی‌شناسه و این اتفاق میفته که این انسان در مرز این استکاک‌ها و فشارهایی که در کنار هم دیگه قرار میگیره و به شدت به دنبال پیدا کردن جایگاه خودش هستش، میتونه دیپرس بشه، میتونه به عنوان یک بیمار سایکوتیک و اختلالات روانی میتونه گریزناپذیر باشه. پس عصر عصیان‌های اجتماعی و فرهنگی است و از همه مهمتر اون چیزی که بنده عرض کردم در اول عرایزم، عصر هجوم منابع رسانه است. خب این یعنی چی؟ حالا این مگر بده که رسانه ها به ما هجوم میارن؟ یعنی مرتب دارن برای ما اون لایف استایل، سبک زندگیمون رو دارن مشخص میکنن چجوری با زندگی کنیم، بده؟ شاید سوال اولی میگه که نه، ممکنه بعدم نباشه. حالا باید فکر کنیم راجع به این مسئله که داره چه اتفاقی میفته در عصر حاضر و رسانه‌ها با ما چیکار میکنن. بعد راجع به قبل از هر چیزی فکر میکنم نیاز ما داریم یه مقدار راجع به سلامت انسان صحبت کنیم، یعنی ویژگی‌های انسان سالم رو بدونیم. ما تو حوزه روانشناسی هم سالها در واقع روانشناسی ما بیمارنگر بوده، یعنی نگرشش افراد رو اول بیمار میدونسته. شما میدونید توزیع پزشکی هم امروز وقتی یک کسی میره به سراغ پزشکی بهش میگن بیمار. ولی در حوزه روانشناسی این خوشبختانه تغییر پیدا کرد، این لغت رو برداشته شد و سالهاست به عنوان مراجعه گفته میشه. شخص مراجعه شخص هست و این اسم درست‌تری است، چون اگر ما به نگاه سلامت نگر داریم انسان رو داریم فکر میکنیم اومده مراجعه میکنه که میخواد سلامتیش ارتقا بده. بسیار خوب، پس بنابراین سلامتی خیلی مهمترین نقش زندگی ماست و این تو لابلای این مسائل گم شده عصر ماست که اصلا انسان سالم چه انسانی است. خب ما انسان سالم رو اگر دوستان بخوایم بهش بپردازیم میتونیم این موارد رو بگیم که من خدمتتون عرض می‌کنم. انسان سالم دارای خودارزشی و خودپنداری مثبته، یعنی انسان سالم در مرحله اول به ارزش به خودش قائله، برای ارزش، و به همین جهته که انسان سالم این خطاهای متعارف رو که تو جامعه میبینیم این انسان ها نمیکنه و ما مثلا دوست ها نمیدونم کسانی که معتاد هستن اینها رو از جنبه بیماری نگاه میکنیم، در واقع این انسان اگر سالم بود نمیرفت به این سمت. پس نگرش انسان اون خودارزشی و خودپنداری مثبت که انسان انگارهای مثبتی روی خودش داشته باشه که من یک انسان هستم، میتوانم خلاقیت داشته باشم، میتوانم تولید داشته باشم. یکی از مهمترین مسائلی که مهمه که ما قصد داریم این رو هم به دوستان دانشجومون هر جایی بگیم اینی که مثلا اینی که ما میایم وارد دانشگاه ها میشیم صرفا اینی که یه سری کتاب بخونیم و یه مدرکی بگیریم این مشکل ما را حل نمی کنه. حالا میشیم به فارغ التحصیل یک دانشگاه یه مدرکی دستمون اومده، ولی مهم اینه که ما باید به عنوان یک انسان به خودمون نگرش داشته باشیم، اینکه این انسان دائما باید تولید داشته باشه، مولد باشه. انسان مولده که اون خود ارزشی رو داره. اگر هر روز بیان به من هر چی میخوام به من تقدیم بکنن و به قول معروف این بچه‌هایی که توی کاخ‌ها بزرگ میشن و همیشه یه سری خدمتگزار هستن به اینها خدمات بهشون میدن، اینا از اینا چیزی در نمیاد بیرون. دلیلش اینه که این انسان نیروهای خلاقش وقتی رشد میکنه که به نیازهاش میپردازه و ما نیاز اینی داریم که نیروهای خلاقه ما دائما سرازیر بشن، بروز و ظهور پیدا کنن. ما این نیروهای خلاقه دوستان باید عرض کنم که تمام ناشدنی است در وجود هر انسانی. یعنی فکر نمی‌کنید که شما نباید به چنین جایی برسید، فکر کنید که تمام میشه. حتی شما 200 سال 300 سال هم عمر کنید باز نیروهای خلاقه شما همچنان سرازیر میشه. یعنی انسان دارای چنین ظرفیتی است که متأسفانه ما به مقدار خیلی خیلی محدودی از این استفاده میکنیم. یعنی الان بزرگترین میزانی که ما از ذهنمون استفاده میکنیم گفته شده زیر 5%. البته اون وقتی میگیم 5% منظور امثال بنده نیست، مثلا ممکنه آینشتن باشه که 5% از ذهنش استفاده کرد، افراد عادی ممکنه بازم از این هم خیلی کمتر باشه. پس این 95% تعطیله، ما استفاده نمی کنیم. این ذهن اگر بتوانه، این انسان بتوانه نیروهای خلاقش رو بروز بده جایگاه خودش پیدا میشه. خب این انسان پس یکی از خصوصیات انسان سالم مسئول بودنه. انسان مسئول میتوانه خطاهای خودش رو بپذیره. انسان سالم که یکی از خصوصیاتش مسئولیته میتونه خطاهای خودش رو بپذیره، عیب خودش رو مطرح کنه. مثلا میگه بله من گاهی فراموشکارم. توجیه نمیکنه که مثلا اگر اتفاقی میفته بگه که خب شما دیر آمدید، شما باید به من تذکر میدادید، به شما باید به من میگفتید، یعنی فرافکنی کنه. میگه صادقانه میگه بله من گاهی فراموش کردم، گاهی من سرعت لازم رو ندارم. اینها مهارت ها هستن. سلامت انسان وابستگی به یک کلیاتی داره، یک جنبه مهارتی هم داره که ما بدونه بریم کسب بکنیم. خب پس خصوصیت انسان ساری میکشه. یکی دیگه بحث هویته. دوستان مسئله هویت در واقع یک مسئله گسترده است. ما اولین هویت فردی است که من باید بدونم که کی هستم، اسمم چیه. اگر مثلا من مورد سوال قرار بدن میگم بله من پسر کی هستم، کجا متولد شدم، و اطلاعاتی در مورد خودم میدم. این همون هویت فردی است که بخشی از آشکارسازی هویت فردی است. هویت داریم، در هویت ملی داریم، ما در کشورمون هویت ملی، ما الان اتصالمون از طریق هویت ملی است که ما کنار هم هستیم، که زبان مشترک، محیط مشترک، اینا هویت ملی ماست. هویت تاریخی ما، گذشته تاریخی ماست که ما رو به هم وصل میکنه. بازم وقتی راجع به فرهنگ عرض کردم، فرهنگ مجموعه است از در واقع پیوند هویت‌های تاریخی ما، هویت‌های ما که چه به صورت حالا هویت تاریخی ما، آشکارساز هویت فردی و هویت ملی و هویت اجتماعی ماست. پس ما انواع اقسام هویت‌ها رو داریم. هویت دینی ما که در حوزه دین ما، الان ماه محرم نزدیکه، این هویت دینی ما آشکار میشه که ما چگونه نسبت به یک اشتراک تاریخی، یک اشتراک معنوی چگونه با هم کنار هم قرار میگیریم. همه آثاری که ما رو به هم پیوند میده این هاست دیگه. اگه یه روزی به ما حمله بکنن و این فرهنگ ما رو از بین ببرن، ما هیچ نسبتی دیگه با هم دیگه نداریم، هرچند توی سرزمین هم باشیم. این خیلی مهم نیست، سرزمین میشه اشغالش کرد، ولی فرهنگ رو به این سادگی نمیشه از بین برد مگر اینکه خود ما قبول کنیم، بپذیریم. خب ما در مورد اون سلف یا خود، سه جنبه از سلف وجود داره که تحت عنوان خود آرمانی به اصطلاح ایدئال سلف هستش، و خود پنداره سلف کانسپت که انسان از خودش یک تصویری داره، و خود طبیعی هست. پس این سه تا خود وجود دارن، سه تا خود وجود داره. یعنی پس ما خود آرمانی اون چیزی رو که فکر میکنیم میخوایم بشیم، یه تصویری داریم از اون که میخوایم، اون نقطه‌ای که میخوایم بشیم، یک آرمان ما، نقطه‌ای که میخوایم خود آرمانی است. خب و خودپنداره یا خود، اون خود که ما تصویری که از خودمون داریم، و اون خود طبیعی که واقعا وجود داره که من شاید باش خیلی آشنا نیستم، خودی که طبیعت به من داده. حالا این قسمت رو ما توجه داشته باشیم که این خودها اگر هر مقدار به همدیگه نزدیکتر باشند، در واقع انسان در مسیر سلامت بیشتر است. یعنی خود آرمانی من به خود پنداره و خود طبیعیم، هر مقدار فاصله اینا کمتر بشه نسبت سلامتی بیشتر میشه، هر چقدر دور باشه نسبت سلامتی دور میشه. یعنی آرمان‌های من با خود خودپندارم فاصله خیلی زیادی داشته باشه، خب این هیچ‌وقت من به اینا نمی‌رسم، با هم تناسبی ندارم، و بعد اون موقع درگیری‌های درونی آغاز میشه. دیگه موارد دیگه از ویژگی‌های انسان سالم است. من یادداشتی کردم برای همین جلسه، همین که فراموش نکنم، چون اینها یک اطلاعات سیستماتیکی که خدمتتون میدم، بعد انشالله با هم گفتگو رو می‌کنیم، و قرارمون این هست که تو این جلسه دوستان آزادانه سوال کنن و ما تا اونجایی که امکان داره پاسخ بدیم. خب انسان سالم دوستان، یکی دیگه از خصوصیاتش خودآشنایی است، یعنی با خودش آشناست، باید داشته باشه، این رو باید بره در مسیری که خودش رو بشناسه، یعنی به هر ترتیب بتواره با خود طبیعیش تا میزان قابل توجهی ارتباط برقرار کنه. انسان سالم دارای نوعی جهانبینی مثبته، یعنی مسیر زندگیش معنی داره، اصلا زندگیش دارای معناست. انسان سالم دارای به معنای زندگیش دست پیدا کرده. البته این معنی نیستش که انسانی در سن، همین انسان سالم در سن 80 سالگی یه تجربیاتی داره میکنه، در سن جوانیش داره یه تجربه دیگری میکنه. منظور اینه که از ظرفیتاش داره استفاده میکنه. خب طبیعی است که تجربه انسان به مرور زمان داره جلو میره، و همینطور تحکیم علمی هم در مرور زمان شکل میگیره، و این نیست که مهم اینه که ما از ابتدا بدانیم داریم به کدوم سو داریم حرکت میکنیم، هرچند افتان و خیزان داریم حرکت میکنیم. انسان سالم باز یکی از خصوصیاتش مدیریت بر خودش داره. انسانی که دارای مدیریت به خودش، میتونه به خودش مدیریت کنه. من اگر نتونم به خودم مدیریت کنم چطوری میتونم به خانواده‌ام مدیریت داشته باشم؟ تا چه برسه برم به دانشجوانم، به جامعه مدیری اجتماعی باشم؟ اول باید مدیریت فردی خودم مشخص باشه. خب این مدیریت نسبت به افکار، اندیشه‌ها، جهت‌دهی، اینا هم هست دیگه. منظور مدیریت فقط تنها یه کار اجرایی نیست. اندیشه‌های من و این کامپارتمنت‌های ذهنی من که باید مدیریتشون کنم، چه چیزایی وارد بشن و چه چیزایی را حفظ کنم، چه چیزایی را اجازه ورود ندم بهش، این مدیریته. ما امروز به خصوص که در معرض رسانه‌ها قرار داریم که حالا توضیح میدم خدمتون، به این مدیریت خیلی بیش از پیش احتیاج داریم. چون اگه این اتفاق نیفته، عوامل دیگری است که داره منو جلو میبره، من دیگه خودم نیستم که. خب افراد سالم دارای قدرت بازنگری و تجدید نظر هستن. یعنی اینها آدمای دگمی نیستن، دچار دگماتیسم فکری نیستن که هر چی عمل میکنه بگه که این عمل من درست و دیگران اشتباه میکنن. یا این همواره میتونه قدرت بازنگری داره و آماده شنیدن سخن دیگری است. و از جمله موارد دیگری که مهمه، مثبت نگری انسان هست. ما یک بحثی داریم تحت عنوان نگرش منفی که حالا اگر فرصت کنم یک اشاره هم به اون میکنم که تا چه اندازه خورندگی در وجود انسان ایجاد میکنه. بنابراین انسان سالم نگرشش مثبت به انسان ها، یعنی همه انسان ها رو شریف میبینه. ما در تفکر دینیمون هم همینه دیگه، ما همه آدم ها رو خوب میبینیم مگر عکسش ثابت بود. ما نمیگیم همه آدم ها بد و پلیدن، ما اول میگیم همه خوبن. و از نظر دینی هم ما این آمادگی رو داریم. بنده به عنوان مسلمان، کسی که جلو وایساده نماز میخونه، من میرم پشت سرش وای میسم دیگه، نمیرم تحقیق کنم این آدم چه کارو باید داره، چه خصوصیات تا برم پشت سرش نماز بخونم. و بدون اینکه اصلا اینکه همه انسان ها خوبه، مگر اینکه عکسش ثابت شده باشه. اینکه انسان این روانشناسی مثبت نگر تا حدود زیادی با مفاهیم دینی ما میتوانه قابل تطبیق، البته نه همه بخشاش، چون اون به یک جور معنویت معتقده، ولی بخش خیلی خیلی بخش گسترده ایش میتونه با نگاه دینی ما نزدیک باشه. خب پس انسان سالم به ارتقای خودش فکر میکنه، در هر سطحی هست داره باز فکر میکنه، یعنی حاضر نیستش که در اون سطح متوقف بشه. همینطور که عرض کردم دوستان، ما مسئله اینه که یک انسان اینقدر میتوانه فراوری داشته باشه، اینقدر میتوانه مولد باشه که این دوره‌ای که زندگی میکنه به این قد نمیده. این چند عصر اگه عمر نوح هم داشته باشه باز میتوانه تولید داشته باشه. پس بنابراین در یک برهه 80-90-100 ساله که این تمام نمیشه، انسان اصلا تمام شدنی نیست. یکی از دلایلی که بحث خوشبختی رو من در یک جا مطرح کردم که انسان خوشبخت، دوستان سوال کردن، عرض کردم که خوشبختی در واقع یک معیار متغیره، یک معیار ثابت نیست و انسان به انتها نمیرسه. به دلیل اینکه شما یه انسانی رو پیدا کنید بگید که خب الان دیگه تو دیگه کاملا راضی هستی، هیچی دیگه نمیخواهی از این دنیا، هر آنچه میخواهی به دست آوردی و دیگه اینجا آخر خطه به نظر تو، اگر حتی یک آدم عادی هم باشه، یعنی از نظر اندیشه، به شما میگه نه هنوز یه چیزایی هست ولی خودم نمیتونم. ولی یک انسان اندیشمند میدانه که هنوز قوه‌های خلاقه‌ای داره که میتونه بروز بده. و همین جهته که میگن که اگر شما زمین رو به انسان بدید باز میگه که آقا ستاره‌ها رو هم میخوام، باز اونها رو هم بدید باز میگه که دنبال خواستن هست، به دلیل اینکه این نیرو در درونش تمام شدنی نیست. مسئله اینه، انسان تمام شده نیست. و حالا ما یه دفعه با یه جوانی مواجه میشیم که میگه آقا تمام شد دیگه، زندگی بر من فایده نداره، ما همه چیز رفتیم، همه کارا رو کردیم، کی کردیم، فایده نداره زندگی. خب شما حس میکنید که چقدر با یه سطح ظریفی این جوان داره به مسئله نگاه میکنه، حتی آدمای بزرگتر. خب دوستان ما که در حوزه کانسر کار میکنن، حالا آقای دکتر فرمودن من یک کمی از کانسر وحشت دارم، ولی با این حال تشریف آوردن به این جلسه، خب افتخار دادن و عرض کنم که این باب شوخی فرمودن، شما چون با دنیای یعنی با بیولوژی سر کار دارید و دنیای سلول، من که مثل شما در این رشته علمی ندارم، ولی تا اونجایی که میدونم شما وقتی دنیای درون سلولی رو نگاه میکنید میبینید که چه عظمتی وجود داره. این یعنی خود سلول، وقتی که من واقعا نگاه کردم، مقدار مطالعات کمی از طریق آقای دکتر مرداد با هم مطالعاتی داشتیم، انسان شگفت‌زده میشه. مگر میشه که یک واحد زیستی کوچک در این اندازه یک چنین شبکه‌های عظیمی در درونش داره؟ ترانسپورتیشن، جابجایی، چگونه یک داره قطعات میسازن، قطعات بیرون میره و میاد و در واقع به نحوی میشه آدم فکر میکنه که این چطور ممکنه، این سلول آیا خودش دارای شعوره، چطور داره انجام میده؟ خب اینا شما میدونید. پس من میخوام عرض کنم که ارزش انسان تا چه حدی است. وقتی یکی از صدها میلیارد سلول ما دارای چنین خصوصیتی است، انسان در چه جایگاهی قرار داره؟ بسیار خوب. در مورد رسانه میخواستم عرض کنم که یک مقدار راجع به رسانه صحبت کنیم. دوستان یکی از رسانه ها رو مد نظر، اولا ما راجع به رسانه که صحبت میکنیم منظور تنها تلویزیون نیست. رسانه هر آن چیزی که داره تصویری به شما ارائه میکنه، انتقال مطلبی رو به شما منتقل میکنه، رسانه است. این بیلبوردهایی که توی شهر هستن ملازم میفهمید اینا رسانه هست. حتی بدوری از اینترنت، تلویزیون، عرض کنم که رادیو، همه عرض کنم که رسانه های نوشتاری مثل روزنامه، مثل کتاب، همه اینها که رسانه هستن، حتی یه وقتی ممکنه من و شما هم نقش رسانه‌ای با هم ایفا کنیم. وقتی خبری رو من انتقال میدم به شما، در جایگاه رسانه قرار گرفتم، یه خبر رو دارم به شما منتقل میکنم. پس برای بریم شما هم در درون خانه، در ارتباط های بین فردی هم تحت تاثیر رسانه هستید، تا رسانه های جمعی، تا رسانه های فردی. خب ما حالا در رابطه با تلویزیون، فقط تلویزیون رو میخوام عرض کنم که چه تأثیری میذاره. سرعت تغییر در همین صفحه تلویزیونی که شما نگاه میکنید به خطی سریعه، اجازه تفکر و اندیشیدن رو به شما نمیده. که ما داریم میبینیم در واقع یک اطلاعات یک سویه است. اطلاعات وقتی دو طرفه است، من فرصت نقد دارم، میتوانم با اندیشم فکر کنم راجع به اونها، پاسخ بدم، از من سوال بشه پاسخ بدم. ولی تلویزیون این خصوصیت نداره. تلویزیون یک طرفه داره منتقل میکنه. یکی از این عرض کنم که جامعه شناسا که در حوزه رسانه کار میکنه، ایشون میگه که تلویزیون آموزش در خوابه، یعنی انسان رو خواب میکنه و انسان آموزش میده. خب شما در مرحله اول که تلویزیون رو ملاحظه میکنید، شاید اگر یه انسان بالغ رو قبلا تلویزیون ندیده باشه بیارن در مقابل تلویزیون، اولین چیزی که میخواد شروع کنه به پاسخ دادن. در ما هم این چنین بوده، ولی ما به مرور زمان تسلیم شدیم. یعنی چون نمیتوانیم پاسخ بدیم به آنچه که داره میگه، به مرور زمان ما تسلیم داده های او میشیم. داده های او به چه طریق از ما به ما منتقل میشه؟ ما دو روش وجود داره. یک بحث آگاه ما هست که داره به صورت آگاه میپذیریم، یک بحث ناخودآگاه unconscious و subconscious که این وارد میشه. ما خیلی از رفتارهایی رو که در واقع نشستیم و به تلویزیون نگاه میکنیم، خیلی وقتا اینها رو به صورت عکس العمل نشون میدیم از خودمون. خیلی از تحصیل کرده ها و کسانی که حتی دوستان روانشناس ما میگن، بعضی از روانشناس ها معتقدن، میگفتن که این ادعا رو میکردن که تلویزیون بر ما اثری نداره، ولی در حالی که اثباتاً ثابت شده که غلطه، حتما به حتما اثر داره. وقتی یک چیزی با تکرار زیاد و صدها بار تکرار میشه، قطعا به قطعا بر ما اثر میذاره و ما نمیتوانیم از فضای او فرار کنیم. خب این که رسانه ها دارای چه جهدهی به دنیای ذهنی ما هستن، مطلب خیلی زیاده. من چند مطلبی رو آماده کردم خدمتون عرض کنم که فقط به صورت کلی یه چیزهایی رو در بیاریم. رسانه ها می توانند همونطور که عرض کردم مشی زندگی ما رو مشخص کنند. شما این همه انتقال مد و لباس و اینها از کجا داره میاد؟ از طریق رسانه ها داره به ما گفته میشه. بعضی هم این انتقال این مفاهیم رو مثل آیات الهی ضبطشون میکنن و اینها رو دقیقاً به صورت مقلدوار استفاده میکنن. یعنی انسانهایی هستن که اصلا تسلیم محض این رسانه ها هستن، پیام های بیرونی هستن. میشه گفتش که تا حدود زیادی انسانهای منفعل و کسانی که اصلا هیچ نوع مقاومتی دیگه ندارن. خیلی وقتا ماها مقاومت هایی رو در وجود خودمون سراغ میگیریم که از بعضی فیلم ها خوشمون نمیاد، خاموش میکنیم، باش مقابله میکنیم. حالا دوستان روانشناس ما که توی این زمینه ها کار میکنن، تو حوزه رسانه، اینا معتقدن که حتی بر ما داره اثر میذاره. و باید چه بکنیم؟ حالا این بحثیست که انشاءالله من در انتها میپردازم. خب تلویزیون در واقع گفته میشه که یک چیزی تحت عنوان تیوی ریالیتی یا میدییتر ریالیتی، ما اینها رو جذب میکنیم. یعنی اون تیوی ریالیتی به معنای اون چیزی که تلویزیون داره به در اختیار ما قرار میده و ما حقیقت رو، دنیای بیرون رو از طریق او داریم درک میکنیم. بسیار جالبه که مثلا ما اطلاعاتی، خیلی وقتا تصورمون اینه که بنده، حالا خودم به عنوان جامعه شناس و روانشناس میگم نه خیر ما که نمیگیریم، ولی وقتی از من سوال میکنن راجع به مثلا گامبیا که چه جور جایی، من میخوام برم اونجا، بلافاصله اطلاعاتی که سراغ ذهن من میاد اطلاعات تحلیل شده من نیست، اطلاعاتی است که تلویزیون به من داده یا رسانه ها به من دادن. میگم بله اونجا یک کشوری است که دارای چنین خصوصیاتی، نری اونجا، اونجا خطرناکه، مثلا این چنین حوادثی هم اتفاق افتاده. ببین ما تا چه اندازه اصلا، ما در واقع اینه که چه چیز خوبه و چه چیز بده از طریق رسانه ها داریم اینها رو درک میکنیم. این که یکی از جامعه شناسا یک کتابی رو نوشته تحت عنوان Men to Boys، این مسئله رو مطرح کرده که جوانان ما چرا به بلوغ اجتماعی نمیرسن. کتاب قطوریست، اینو شاید سرچ بکنید، نمیدونم، روی اینترنت هست. کتاب جالبیست. این میگه که دلیل اینه که هیجانات دوران کودکی رو از طریق این رسانه ها و ابزار تکنولوژیک جوانان اینها رو تجربه میکنن، مرتب با اینها کار میکنن. هیجاناتی که باید برای یک زندگی طولانی مدت به کار گرفته بشه، مثلا برای زندگی زناشوییش، برای ارتباط با همسرش، این هیجانات رو به کار ببنده، تخلیه شده، چون هیجانات اونجا به کار برده و این جوانان بالغ نمیشن، اصلا به بلوغ اجتماعی نمیرسن. ایشون این مطلب رو داره بیان میکنید، اثر عصر حاضر و این رسانه ها هستن که ما رو چنین فرصت فکر کردن بندیشن، فرصت کار کردن برای اجزای اصلی که ما برای اون باید تلاش کنیم به ما داده نمیشه. خب پس رسانه ها در واقع میتوانن انسان رو از نیازهای واقعیش به سمت شبه نیازها ببرن. دوستان ما یه سری نیازهای ارگانیک داریم، یه سری نیازهای طبیعی داریم، یک سری نیازهای انسانی داریم، ارتباطهای انسانی. همه انسانها دوست دارن که پذیرفته بشن، دوست داشته بشن از سمت دیگری. و همچنان مهرورزی و عشقورزی. خب همین ها هم میبینید داره کانالیزه میشه. انسان طبیعی انسانیست که دو مرتبه باید بررسی بشه توی این هیاهوی رسانه‌ای. ما باید این فرصت برای خودمون ایجاد کنیم، یک وقتهایی رو خلوت کنیم. حالا من توضیح میدم که چگونه ما میتوانیم تا یه حدودی بتوانیم از این فشارها فارغ بشیم. پس عرض کنم که اصل حاضر در واقع این امکان به رسانه ها داده که شبه نیازها رو بهش دامن بزنن. یعنی بعضی چیزهایی رو که اصلا ما شاید اصلا هرگز در نیاز طبیعی ما نبوده. ببینید شما الان تبلیغات در حوزه استفاده کالاها بسیار موثره دیگه. یکی از این دوستان روانشناس ما میگه که خب چه چیزهایی تبلیغ میشه اصولا؟ مثلا نان تبلیغ نمیشه چون ضروری است ما باید بخوریم. لباس عمومی تبلیغ نمیشه مگر یک لباس خاص با یه مارک خاص. و عرض کنم حبوبات، سبزیجات اینا تبلیغ نمیشون، اونا رو لازم داریم. ولی چیزهایی که لازم نداریم و به عنوان یک نیاز قرار مطرح بشه اونا تبلیغات میشه روش. مثلا فلان مارک نایک، گپ، نمیذارم والمارت، کریستن دیور، چی اینها که جز ضروریات تخمه. بله اینا تبلیغ میشن. پس یا کوکاکولا اینها تبلیغ میشن به دلیل اینکه اینا جزء نیازهای طبیعی ما نیست، ولی اینها اومده یواش یواش میاد جایگاه نیازهای ما رو اشغال میکنه. یعنی ما فاصله میگیریم از نیازهای طبیعیمون. خب وقتی که نگاه میکنید ببینید یک ماشین بسیار گران قیمت رو نیاز به تبلیغ داره، ولی این ماشینی که قراره که ما رو ببره بیاره نیاز به تبلیغ نداره، چون ما میریم میخریم. بنده هم نرفتم دنبال تبلیغ چون ماشینم ماشین معمولی است. ولی وقتی یک ماشین فولاد رو میخوان بفروشن اون رو میارن تبلیغ میکنن. یعنی در واقع برای شما شرایطی به وجود میارن که شما رو حس کنید که نیاز به این دارید و بعد از اون دعوت میکنن مدل های جدید رو به شما میگن آقا مدل های جدید اومده بیاد از ما هم استفاده کنید. خب وقتی نگاه میکنیم به این ترتیب ساختار سرمایه‌داری و در واقع شما جهان امروز ما رو سرمایه‌داران بزرگ دارن اداره میکنن و سبک زندگی ما رو اونها دارن با مداخلاتشون جهت میدن و ما هم مثل سربازانی که تو اون مجموعه قرار داریم، ما یک نوعی در جهان فرق نمیکنه، من ایرانی یا من هندی و من اروپایی هم همین. من با دوستانم در اروپا که صحبت میکردم، اساتید دانشگاه آلمان که بودیم، اونا هم همین مطالب رو داشتن. فشارهای فرهنگی رو حس میکنن به شدت و سعی میکنن مقاومت کنن و به خاطر اینکه یک کلیت جهانی است، این فشار جهانی است که داره وارد میشه. خب پس رسانه ها دارن تمدن سازی میکنن، تمدنی را عرضه میکنن که این تمدن باید ما رو اداره کنه. اون چیزی که اول عرایش هم عرض کردم که در واقع به ما فرصت این رو دارن از ما گرفته میشه که ما فرهنگ‌های کوچک و خرد فرهنگ‌هایی که داریم اینها رو باید زودتر ثبتشون کنیم، چون ممکنه اینها رو در معرض از دست دادن باشیم. یعنی 100 سال دیگه کسی ندونه که مثلا فرض کنید این ایل قشقایی ما چگونه زندگی می‌کرده، چون همه اینا رو از بین میره. اینها خطراتی است که ما باید به عنوان شما به عنوان نسل جوان باید متوجهش باشید. شما بالاخره مدیران آینده این کشور هستید و باید بهش توجه داشته باشید. خب حالا چه باید کرد؟ من در مورد چه باید کرد چند مطلب رو هم عرض کنم، بعد انشاءالله فرصتی در اختیار دوستان باشه که استفاده کنیم ازشون. به نظر میرسه که ما چند تا کار رو باید بهش توجه کنیم. یکی لزوم آشنایی با طبیعت انسانی ما. ما باید وقت بذاریم، فرصت ایجاد کنیم که ضمن این که با محیط‌های بسته سر کار داریم، گاه به گاه فرصت داشته باشیم ارتباط با طبیعت داشته باشیم، چون طبیعت الهام بخش ماست، مادر هستی طبیعت، طبیعتی که داره به ما درس میده و ما از اونها همیشه الهام میگرفتیم، باید با اون مرتبط باشیم. خب و همینطور با طبیعت انسانی خودمون آشنا باشیم، یعنی خود همون خود طبیعیمون. مسئله بعدی، مسئله ایست که تحت عنوان تفکر پویا یا پویایی در لحظه تحت عنوان مایندفولنس هست، که من اگه یه وقتی فرصت باشه در خدمت شما دوستان باشیم، این خیلی مسئله گسترده است. مایندفولنس یعنی حضور در لحظه است. انسان پویا یکی از خصوصیاتش مایندفولنس هستش، یعنی انسانی است که در لحظه حضور داره. اکثر ما در لحظه حضور نداریم، دلیلش اینه که هم لحظه که هستیم داریم به یه چیز دیگه فکر میکنیم. انسانی که میتوانه، قدرت اینه داره که میتوانه در همون لحظه با مختصات اون لحظه خودش رو متصل کنه، این از مایندفولنس بهره‌منده. پس یکی از چیزهایی که هر وقت دیدیم که این رو از دست داریم میدیم، البته این مطالبی است که انشاءالله در موردش میشه صحبت کرد و دوستان میتونن مطالعه بفرمایند، این یکی از اونهاست که میتوانه مانع این بشه. بحث بعدی سواد رسانه است. یک سوادی است تحت عنوان سواد رسانه‌ای مطرح شده اخیراً، مهارت تشخیص اهداف رسانه‌ها، که ما بفهمیم اینا در واقع میخواد چیزی رو منتقل کنه. بنده یه فیلمی که نگاه میکنم تحلیل میکنم، میگم حالا من خودم نه کارگردانم نه تو سینما هنر سینمایی ندارم، ولی بالاخره درک میکنم که این منظورش چی بود، چی میخواد به من منتقل کنه. در لابلای بعضی رفتارهای انسانی ممکنه که داره ناخودآگاه من مورد حمله داره قرار میده، یک مطلبی رو داره منتقل میکنه، این رو با درک کرد. انسان باید بتوانه، سواد رسانه‌ای در واقع مهارت تشخیص اهداف رسانه است، شیوه بیان خبر، تحلیل اون و توانایی مشاهده لایه‌های پنهان خبره، اون چی که داره میده. بالاخره مهمترین چیزی که من دارم با خودم میبرم ذهنمه. من ذهنم که مجانی نیست در اختیار هر چیزی قرار بدم، هر کسی دلش بخواد هر چیزی رو به من منتقل کنه. شما بعضی موقع شده که بعضی از دوستانی که خیلی دیپرس هستن یا خیلی نگرش منفی دارن، هی حرفای منفی میزنن. من اونجاست که من به دوستانم میگم که شما باید عذرخواهی کنید، از اینها جدا بشید در اون لحظه، یا صحبتشون قطع کنید، چون که این نگرش منفی میتوانه بسیار مخرب باشه. و هر چقدر شما که میخواهید که تحت تاثیر اون قرار نگیرید، در واقع اتفاق داره میفته. خب پس یکیش همین که عرض کردم میتوانه سواد رسانه‌ای بشه. مورد بعدی کمک مدیریت فردی، که ما یک مدیریت فردی باشیم حداقل امکان دائما در معرض رسانه‌ها قرار نگیریم. بالاخره من اگه بخوام اون سلفم رو نگه دارم، اون خودم رو پیدا کنم، نباید دائما من بمباردمان بشم، چون من بمباردمان بشم فرصت پیدا نمی‌کنم با خودم مرتبط بشم. من با آقای دکتر الان تو راه میمدم داشتم این عرض میکردم که خیلی از انسان ها هستن با خودشون ارتباط ندارن، و فکر نکنید اینا اقلیتی هستن، اکثریتی هستن، با خودشون ارتباط ندارن، از خودشون فاصله میگیرن. اینها نیاز به کاتالیزور دارن، یا آدم دیگه باید پیدا بشه تا اینها رو خوشحال کنه، احساس بشاشیت بشن. مهمان دعوت میکنه به خونش برای اینکه فقط بتونه با خودش مرتبط بشه، اون انگیزه رو فراهم میکنه، اون بیس رو فراهم میکنه تا بتونه با خودش مرتبط بشه. خب این مسئله ایست الان در عصر فعلی. این البته این بیماری جدی حالاست، گذشته تر به این شدت نبوده. خب مسئله بعدی حرکت آگاهانه به سوی یک جهانبینی منسجمه. خب اینی که انسان یک جهان بینی داشته باشه، دوستان بالاخره ما اگر خودمون یک جهان بینی رو انتخاب نکنیم، قطعا انتخاب میشیم برای یک جهان بینی، تردید داری نکنید. اصولا ما یا انتخاب میکنیم یا انتخاب میشیم، یعنی این همواره در این ارتباط هست در محیط ما. یا انتخاب گریم یا در مورد یک چیزی ما انتخاب میشیم برای یک چیزی دیگه. خب حالا چه بکنیم که ما بتوانیم دائما مورد انتخاب قرار نگیریم، خودمون انتخاب کننده باشیم؟ نیاز به جهانبینی داریم، جهانبینی که حالا در همه دنیا مطرح تحت عنوان World's View. ما به این معناست که ما باید تصویر مشخصی از جهان هستی داشته باشیم، یعنی تعریفی داشته باشیم، ما با تعریف مشخصی داشته باشیم بالاخره این جهان چجوری به خودمون داره. آیا جهان مادی است؟ یعنی اینه که ما هر کسی فرصتی داشت دیگری رو چپاول کرد برده، چون عمر کوتاه ما تمام میشه. خب یه جور یک نگرشی به جهان هستی است که بعضی معتقدن، میگن خب به همین جهت هر کاری رو آزو میکنه، میگه که من اومدم لذت ببرم و عمر هم محدوده. ولی یک انسان موحد این دوره رو یک قطعه ای از پازل زندگیش میدونه، دوره قطعه کوچیکی از زندگیش هست، چون زندگی منتقده به زندگی بعدی که بسیار گسترده و تمام نشدنی است و برای همیشه زنده است. خب این دوتا خیلی با هم متفاوته، یعنی انسان وقتی که در معرض این دوتا قرار میگیره خیلی نگرشاش بسیار بسیار متفاوت از هم هست. این جهانبینی مورد نیازه، پس بنابراین ما این جهانبینی رو آگاهانه انتخاب کنیم. من این جهانبینی رو برای خودم زندگی موحدانه انتخاب کردم، اگرش موحدانه است. پس بنابراین هر وقتی که با موضوعی برخورد میکنم به من میگن که چگونه شما انتخاب میکنین، نگاه میکنم با زندگی موحدانه من ببینم جور در میاد یا نه. وقتی جور در میاد میگم خب میپذیرم، وقتی جور در میاد نمیپذیرم. خب این هم یکی دیگه است، مسائل هست که باید بهش توجه کنیم. یک جهانبینی منسجم، جهانبینی موحدانه است. هیچ جهانبینی در جهان هستی یعنی بشر به وجود نیاورده که منسجم باشه، همه گسسته است، من جمله جهانبینی مادی. تنها جهانبینی که پیوسته است جهانبینی موحدانه است که با هم پیوسته، اجزایش به هم متصله. یک نگاه خردمندانه به جهان هستی و احساس مسئولیت در این حیطه. تشکر میکنم از همه دوستان، بدون شک ببخشید.